راجعه به شخص پیغمبر اکرم نیست، راجعه به برادرش امام حسن علیه السلام نیست. اسم حسین شیعه را دگرگون میکنه. علاقه خاصی به زیارت ابی عبدالله الحسین، علاقه خاصی به قبر حسین علیه السلام هست.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های محترم بابت همراهیتون با برنامه حسینی‌ها. در این برنامه افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین زاده باشیم، از سخنرانان محترم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و البته از پژوهشگران محترم در حوزه مسائل دینی که قبول زحمت کردند و در استودیوی ما حاضر شدند. در بخش قبلی اشاره‌ای داشتند به بخشی از کارکردهایی که مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام در پیشبرد دین داره و انشالله در این بخش هم به ادامه این موضوع میپردازند، البته در کلام و سیره امامین انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب مده ذله العالی. جناب استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که گفتیم این سنت بزرگان بود. یه نکته ای میخوام قبلش بگم، قبل از که وارد کلام و سیره امام بشیم، که ما باید خیلی شکرگزار این انقلاب و این جمهوری اسلامی باشیم آقای حسینی و همه شنوندگانمون. چقدر احیا شد این مراسم ها، چقدر این جریان سید شهدا، جریان مجالس خانگی. رضا خان پهلوی تعطیل کرد، حریف نشد، خیلی ها حریف نشدن. رضا امام خود رهبر معظم انقلاب، شما ببین چقدر نسبت به این مجالس اینها
مقیدن،
سیره شون اصلا این بود. ببینید یه کلامی امام دارن رضوان الله تعالی علیه، فرمان این محرم السفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. این محرم السفر به ماه محرمش محرم. یعنی چون اسمش محرم السفره، این محرم السفر است، یعنی این عزای امام حسینه، این مجالس امام حسینه. کلام امام رو باید مقداری توسعه بدیم. این اهل بیت هستن، این مجالس اهل بیت که نگه می‌دارن اسلام رو، نگه می‌دارن در پیشبرد اهداف اسلام. حالا مداح جاش کجاست اینجا؟ اگر نباشه نمیشه. یعنی آقای کوثری وقتی در جماران میخوند، جماران یه چیز دیگری میشد. امام میومدن مینشستن، آقای کوثری میفرمودن برای فرزندشون امام آقا مصطفی گریه نکردن، تا نام امام حسین بردم شروع کردن گریه کردن. و گریه های امام تو جماران پخش میکنه دیگه، اون واقعا عاشورایی که آقای کوثری میگه چیز دیگریه. یه نکته ای که هست، خود امام روزه می گرفتن، مداح داشتن. یکی از شاگردای امام میگه قبل از اینکه ما اصلا شاگردش بشیم، اصلا قبل از انقلاب، ایشون حضرت امام میگه وقتی ما پیشش درس می خوندیم فاطمیه می گرفتن، خودشون در فاطمیه روزه می گرفتن، اهل علم هم خدمتشون می رسیدن. وقتی سخنرانی می کرد، امام با کسی حرف نمی زدن،
سراپا گوش بود.
اینقدر مقید بودن، احترام روحانی و گوینده مجلس حضرت زهرا رو بسیار حفظ میکردن، صله میدادن، وقتی هم ذکر مصیبت میشد فوق العاده امام گریه میکردن. این سیره شون بود.
بله.
حال در مجالس خوشی اهل بیت هم که دیگه خب معلوم سیره امام چجوری بود. کلام و سیره امام خامنه ای چجوریه؟ رهبر انقلاب اسلامی میفرماین مجالس روزخانی، ما بگیم مجالس اهل بیت اصلا.
بله.
از فضای مجازی و صدا و سیما مؤثرتره. ما الان در رادیو صحبت میکنیم دیگه.
بله.
میگن یه مجلس، این مجالس از فضای مجازی و صدا و سیما مؤثرتره. بله، اینجوری میفهمن. این مجالس جوان را در مقابل میکروبهایی که به طور دائم وارد کشور میشود واکسینه میکنه. میگه به واسطه این مجالس شما واکسینه بکنید. حالا ببین چقدر اهمیت داره این مجالس.
بله.
حالا حسینیه ها مساجد جای خودش، اگر تو محله ها و خانه ها باشه چه کار میکنه این مجالس؟ بعد میفهمان اینا رو نباید دست کم بگیرید، میفهمان نباید دایره شو محدود بکنید، لازم نیست تشکیلات عظیم را بندازیم. در این سادگی من یه جایی به من گفتم بیا روزه بکن، گفتم یه شرطی داره، من میام روزه میخونم، خودم هیچ سله‌ای نمیخوام.
خب
اما شما هم باید یه کاری بکنید غیر از چای چیز دیگه نباید تو مجلس باشه. حاجا چرا؟ گفتم ببین یه بنده خدایی میاد تو مجلس تو شرکت میکنه، حالا شاید در آسیب‌های این مجالس میگه، یه بنده خدایی دلش میخواد یه روزه به دلش میشینه. پس ببینید سیره بزرگان ما، کلام بزرگان ما، سنتشون، روششون این بود که روزه میگرفتن چه در ایام ولادت چه در غیر ولادت، شهادت مجلس به پا میکردن. من راجع مقام معظم رهبری به شما بگم ایشون حتی در درون خانه شونم مجلس دارن. حضرت آقا
خدا حفظشون
کنه، انشالله که ما بتونیم از این مجالس در این سادگی با توجه به سیره علمامون و بزرگانمون برگزار بکنیم
انشالله. و نکته خیلی مهمی رو فرمودید استاد، این که به هر حال کسی که میخواد مجلس رو برگزار کنه به عشق اهل بیت علیهم السلام سختش نکنه اونقدر که توش بمونه و نتونه کاری انجام بده.
انشالله حالا میرسیم، ما چون برنامه‌مون ادامه داره اگه زنده موندیم اونجا بیان میکنیم که برگزار کردن مجالس اهل بیت اتفاقا قشنگیش و زیباییش در سادگیشه. اینی که ما گفتیم اهل بیت صله اینجوری میدادن، اون مقام دیگریه، او چیز دیگریه، او اهل بیت میخوان چیز دیگری رو برسونن،
میخوان فرهنگ سازی بکنن.
بله بله، الحمدلله این مجالس خانگی هستش توی کشور، مردم ما همه الحمدلله اهل ایمان و با اهل بیت رابطه بسیار خوبی دارن.
خدا را شکر. خیلی متشکرم از شما جناب استاد حسین زادی عزیز. جناب استاد شما رو به خدا میسپارم.
تشکر میکنم از شما، بنده هم شما و شنوندگان عزیزمون رو به خدای متعال.
خیلی متشکرم و البته برنامه حسینی‌ها چند دقیقه دیگه هم ادامه داره.
رادیو معارف با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی سفینت و نجات برگزار می کند. اگه خانواده ای در هر جای ایران تمایل به برگزاری روزه خانگی داره، فقط کافیه با کارشناسای کاربلد کانون سفینت و نجات ارتباط بگیره تا 0 تا 100 جلسه رو با حضور خطیب، سخنران و مداح برگزار کنند. برای این اقدام کافیه عدد 1 رو و درخواست خودتون رو مبنی بر برپایی جلسه روزه خانگی به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. شماره کارت مؤسسه سفینت و نجات برای واریز مبلغ و مشارکت در برپایی ذکر فضائل و توسل به اهل بیت علیهم السلام اینه: 5859-8370-755-2413. کانون فرهنگی تبلیغی سفینت و نجات.
ما گدایانیم در عالم گدای اهل بیت، ریزخارانیم بر خان عطای اهل بیت. همت هر کس به قدر سعی و کوشش های اوست، عمر ما الحمد شد صرف لقای اهل بیت. خیلی متشکرم از همه شما شنونده های محترم بابت این که در این برنامه هم کنارمون بودید و لطفاً اگه نظری هم داشتید به 162 و یا سامانه پیامکی 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای متعال میسپاریم و امیدواریم که همه ما به هر شکلی که میتونیم خادم اهل بیت باشیم، چه با برگزاری مجالس و چه به عنوان شرکت کننده در این مجالس. تا سلام دیگه، خدا یار و نگهدارتون. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد
رسانه دین صدا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. عرض کرده بودیم باب و صبر باب طولانیه، همینطوری که صبر کردنم بر انسان سخت میگذره و زمان رو طولانی میکنه تو پیش آمدهای سخت، این باب هم هنوز احادیث فراوانی داره که باید بخونیم. کافی جلد 3 صفحه 231 کتاب الایمان و الکفر، باب صبر، حدیث 7. حمزه بن همران از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود الجنتو محفوفتون بالمکاره و صبر. بهشت پیچیده شده توی سختی ها، تو ناخوشایند ها، تو ناخوشی ها، ولی ناخوشایند و ناخوشی هایی که کنارش صبر باشه. محفوفتون بالمکاره و صبر، نه ناخوشی که توش داد و بیداد باشه، گله گذاری باشه، کفگویی باشه، خدای نکرده. الجنتو محفوفتون بالمکاره و صبر، فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. در آخرت، اینو من اضافه میکنم، تو دنیا شما ناخوشی بهتون میرسه صبر میکنی، اینجا سختی رو تحمل میکنی، تو آخرت پاداشش رو میگیری. البته طبق حدیثی که جلسه قبل خوندیم راجع به حضرت یوسف علیه السلام، بعضی وقتا پاداش صبر رو تو همین دنیا میگیریم، ولی بعضی صبر رو پاداشش اونجا میدن، نه اینکه خدا بخواد تأخیری عمل بکنه. اینقدر پاداش بزرگه که نمیشه تو این دنیا بدی. ببینید، شما اگه میخواید به حساب یک کسی 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون بریزی، کارت به کارت بکنید، اما به حساب یکی میخواید 600 میلیون بریزی، اینجا دیگه با کارت نمیگنجه. چکی باید بری بانکی، هماهنگی. صبر اینقدر پاداشش بزرگه توی این دنیا نمیشه همشو داد، باید بری اون دنیا ببرنت بهشت اون پاداشو بگیری. و جهنمو محفوفتون به لذات و شهوات. اما جهنم چی؟ پیچیده شده تو زرورق لذت، تو زرورق اطاعت از شهوت. ببینید کارایی که آدمو به جهنم میکشونه اینا خوشایند نفس ماست. مثلا میگه به این نامحرم نگاه کن، خدای نکرده آدم فریب شیطانو میخوره نگاه میکنه، میگه این ماله کسی نمیفهمه، ورش دار بذارش تو جیبت، بعدم میتونی باش ساندویچ بخری، زیاد باشه ماشین بخری، اختلاس کرده باشی ویلا و خونه بخری. آدم میبینه براش خوشاینده، ولی آخرت بدی داره. چرا؟ فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. هر کسی هر چی این نفسشو این جانش خاص رفت دنبالش، فکر نکرد حلال حرام، طرف راضیه، کسی رو به زحمت میندازه یا نه، رنج و ایزا و آزاری برای کسی داره یا نه، این فکر رو نکرد، فقط فکر خوشی خودش بود، خب اونجا میگن بیا حالا تلافیشو ببین. یه عمر، یه ابدیت آتیش بچش. خدایی نکرده اگر ما این کار رو بکنیم ممکنه به این مبتلا بشیم. پس به طور خلاصه، میخواید برید بهشت باید صبر کنید. اگه آدم براش مهم نباشه جهنم، خب بره دنبال لذات و شهواتش. از اینجا یه نکته ظریفی میفهمیم و اون اینه که صبر همیشه تلخه. صبر بر مکاره، صبر تلخه. اتفاقا خود واژه صبرم در لغت عربی یک گیاه تقریبا زرد رنگه که خیلی اون مزه حالا میوه‌ش یا گلش تلخه. این تلخی رو آدم باید تحمل کنه به شیرینی بهشت برسه. خب سوال، شما گفتید صبر هم تو دنیا فایده داره هم تو آخرت، حالا تو برزخ و قبر چی؟ این وسطه ما ممکنه چند هزار سال برزخمون طول بکشه، احساسشو نمی کنیم. به قول آیه قرآن وقتی پا میشیم خیال میکنیم نصف روزی یه روزی مثلا خوابیده بودیم، ولی ممکنه در عالم واقع چند هزار سال باشه. خب صبر اینجاها به درد میخوره؟ بله، حدیث هشتم اینو میگه. ببینید ابی سیار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: اذا دخل المؤمن قبره کانت الصلاه عن یمینه و الزکات عن یساره و البر مظل علیه. مؤمنو میذارن تو قبرش، نمازش سمت راستش وای میسه. این تمثل دیگه، تجسمه، میخواد ترسیم بکنه فضا رو. زکات حالا شامل پرداختهای مالی به اصطلاح اگه بگیریم سمت چپ وای میسه. نیکی هایی به این یه پولی قرض داده، اونو مهمون کرده، کار اینو راه انداخته، نیکی هایی که تو عمرش هم کرده میاد سایبونش میشه، بالا وای میسه. خب شما از من بپرسید صبر این وسط چه کار است؟ و یتنح الصبر ناحیتا، صبر هی میره گوشه کنار، هی دور میشه، هی خودشو کنار میگیره. خب تا اینجا که صبر فایده نداشت، ولی بقیهشو گوش بکنید. فاذا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته قال الصبر. خب حالا این ستا اینجا هستن، نماز و زکات و نیکی و احسان. نیکی و احسان یه چیزه. فرشته های سوال کننده میان، آقای مؤمن، آقایی که اومدی تازه تو قبر، خدات کیه؟ پیغمبرت کیه؟ اعمالت چیه؟ تو این وسطه که اینا میان، صبر به نماز و زکات و نیکی و احسان میگه مراقب صاحبتون باشید، دونکم صاحبکم، فان عجزتم ان فانا دونه، اگه کم آوردید من پشتیبانیتون میکنم. اگه این آقا اومد تو نمازش کاهلی داشت، درست زکاتشو نداده بود کمال و تمام، نیکی کم داشت، صبر جبران کننده است. یعنی صبر در واقع ذخیره اصلی مؤمنه، صبر که آدمو تو برزخ نگر میداره. اگه خدای نکرده نماز و روزه و زکاتمون اینو کم داشت، با صبر کردن میتونیم اینو جبران بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
حستون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، ساعت 18:49 دقیقه هست و 19 تیر ماه سوم محرم الحرام. همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. و تا لحظات پیش هم شنونده برنامه جرعه بودید. انشاءالله برنامه زمزم احکام رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم انشاءالله با برنامه خانه دوست در خدمتون خواهیم بود و به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:43 دقیقه. مثل همیشه در این لحظات معنوی و در این ماه محرم ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده هستیم و انشاءالله دعاگوتون خواهیم بود. اما بشنوید برنامه زمزم احکام رو به مدت 20 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان همراه و شنوندگان رادیو معارف، خدمتون سلام میگم و ممنونم که با برنامه زمزم احکام همراهید. مباحث بخش ابتدایی برنامه با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور به بحث عزاداری اختصاص داره، احکام و آداب عزاداری، به ویژه عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدمت حضرت علی جناب آقای بهتبور سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
نکات بسیار خوبی رو در برنامه گذشته در خصوص محتوای عزاداری برگرفته از دستورات دینی و آداب اسلامی و فقه حضرت علی بیان داشتید که بسیار بجا و مناسب بود و الحمدلله غالب مراسم های عزاداری ما به همین صورت هستند و این اهداف مقدس رو دنبال میکنن و الحمدلله ما آثارش رو در جامعه اسلامی میبینیم. یکی از بحث‌های بسیار مهم و محوری در موضوع عزاداری بحث قالب و شکل عزاداری هست. همه ما میدونیم که با توجه به آداب و رسوم مردم و فرهنگ‌های مختلفی که مردم دارن، از شکل‌ها و قالب‌های مختلفی برای عزاداری و عرض ارادتشون به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام استفاده میکنن که خب مردم خیلی هاشو در تصاویر میبینن و صدای عزاداری رو از رسانه‌های صوتی میشنون و هیچ اشکالی هم نداره. اما میخواییم در این موضوع ابتدا صحبت‌های حضرت علی رو بشنویم، بعد وارد اون مواردی بشیم که خدا نکرده ممکنه اشکال وارداتی باشه و صدمه بزنه به حتی محتوای عزاداری ما. بفرمایید.
ما یک جمله‌ای رو در همون برنامه اول عرض کردیم محضر شنوندگانمون، از اون جمله میخوام الان استفاده کنم و اون این بودش که انواع و اشکال عزاداری تابع عادات و رسوم مختلف مردمه. بله. بنابراین اگر شما میبینید که شکلها و قالبها متفاوت هستند، این رو جزء نقاط منفی حساب نکنید. اتفاقا به نظر من جزء نقاط مثبت عزاداری هست.
بله.
در همین کشور خودمون مثلا شما میرید جنوب کشور، کاملا با شمال کشور متفاوته، با مرکز متفاوته، سینه زنی ها ممکنه با همدیگه فرق بکنه.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که از اون نمادهایی که در عزاداری استفاده میکنن، بعضی ها استفاده میکنن، بعضی ها استفاده نمیکنن، بعضی ها متفاوت استفاده میکنن، اینا همش جز اون قالب هاست.
بله.
این قالب ها تفاوتشون، اختلافشون هیچ ضرری نداره، هیچ مانعی نداره و نباید ما رو حساس بکنه، مگر جایی که خلاف شرع باشه. فرض بفرمایید در بعضی از نقاط هست، در بعضی از استانها هست که در حالا یا روز عاشورا یا روزهای بعد از عاشورا و ایام دیگرش اینها استفاده میکنن از بعضی از مواردی که شور مردم رو بیشتر میکنه، نخل بهش میگن، نخل برمیدارن.
بله.
نخل، این رو ممکنه بعضیا ندونن و لذا جز نقاط ضعف حساب بکنن. من میخوام از نظر احکام شرعی بگم نخل نماد تشییع جنازه متأخر از سید الشهدا است. یعنی میخوان بگن اگر روز عاشورا کسی نبود کربلا این کار انجام بده، ما وفاداریم به حضرت سید الشهدا، ما این کار انجام میدیم. پس بنابراین چه اشکالی داره؟ این جنبه منفی نداره. پس بنابراین باید ما ببینیم فلسفه وجودی بعضی از این نمادها چیه.
بله.
لباس مشکی چرا؟ مثلا اماری، اصطلاحا بهش میگن اماری، اماری چرا؟ بیرق چرا؟ خب حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در واقعه کربلا علمدار بودن. پس بنابراین اگر ما اومدیم علم آوردیم، ببینید علم با علامت فرق میکنه ها.
بله.
در اصطلاح آیون هیئتی ها علم با علامت فرق میکنه.
بله.
اگر ما علم آوردیم، کتل آوردیم به اصطلاح قدیمی، حالا کم شده. بله. این همون نمادیست از اون علمداری حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. البته در کنارش نورز بکنیم از نظر شرعی واقعا اگر خرافه ای وارد بشه این رو باید جلوشو بگیریم.
بله.
یعنی خرافه این است که مثلا ما بیایم از روی سلیقه و هوا و هوس خودمون کاری رو انجام بدیم و چیزی رو اضافه بکنیم و ابداع بکنیم که ضربه‌ای به شعائر دینی بخوره، این رو حتما باید جلوش بگیریم، از ورود خرافات جلوگیری بکنیم. ولی اگر نمادی داشتیم که این نماد پیام داشت، این هیچ اشکالی نداره. حالا اهم از بیرق، نمیدونم کتل، علم و امثال اینهاست.
بله.
لباس مشکیست و امثال اینها. اما از ابزارهایی که از نظر شرعی تو این قالب و شکل اشکال ایجاد میکنه جلوگیری کنیم.
بله. یعنی میخواد بفرمایید حتی اگر ما قالب خاصی رو برای عزاداری انتخاب میکنیم، این قالب باید در خدمت اون پیام و محتوایی باشه که میخواد ما رو به اهداف این عزاداری برسونه.
نمادن اینها.
بله. مثلا خوب بیان فرمودید شما که وقتی میگید نخل یعنی مراسم نمادین تشییع جنازه حضرت سید الشهدا علیه السلام هست و خیلی هم پیام داره و خیلی هم حرف داره.
وفاداری مردمه.
بله.
اعلان وفاداری مردمه. اما از ورود اون چه که خط قرمز ماست جلوگیری بکنیم،
یعنی چیزای وارداتی.
بله بله
بله. خیلی تلاش میکنن چون عزاداری امام حسین رو که از مردم نمیتونن بگیرن، بارها هم در تاریخ امتحان کردن، حتی به قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام جسارت کردن که خواستن محو بشه پیدا نباشه، از این کارو زیاد کردن، نتونستن و نخواهن توانست. اما از راه جدید اومدن، گفتن ما یه مواردی رو خودمون اضافه کنیم که اینها صدمه بزنه و لطمه بزنه. اینجا ما بیدار باشیم، الحمدلله مردم بیدار هستن. حالا اشاره بفرمایید حضرت علی.
یکی از نمادهای عزاداری که در سالهای اخیر اوج گرفته واقعا پیاده روی اربعین. اوج یه شکلی است. پیاده روی که شما ممکنه پیاده روی ورزشی هم داشته باشید.
بله.
صبحگاهی پیاده روی ورزشی بکنید، برید پارک مثلا. اما پیاده روی اربعین که بزرگترین اجتماع مذهبی بشر است، اون یک نماده.
بله.
این حرف داره، این پیام داره. خب این خیلی مهمه، این خیلی خوبه، قطعا مستحبه، قطعا این کار مستحبه.
بله. گفتم میلیون ها نفر، بلکه ده ها میلیون نفر،
ده ها میلیون نفر. بله. هر سال هم الحمدلله بیشتر میشه. میخوام عرض بکنم این شکل های عزاداری و قالب ها ممکنه جدیدم پیش بیاد. راهپیمایی اربعین خب خیلی سابقه دیرینه اونچنانی ندارد. بله، بعضی از بزرگان بودن، بعضی از صحابه بودن، حتی در زمان ائمه اطهار، بله اونها داشتن، روایاتی هم داریم پیاده روی داشتن، ولی کم.
به این شکل کنونی کاملا جدیده،
اصلا و ابدا به این شکل نبوده، این جدیده. میخوام عرض بکنم چه اشکالی داره که ما شکل جدیدی رو ابداع بکنیم.
بله. اشکال که چه ارز کنم آقای وحیدپور، چقدر این رساس و چقدر پیام داره و چقدر تبلیغ دین و مکتب حقی تشیع است.
و ابتکار بکنیم اشکال جدید رو، اما از ورود آسیب‌ها به شکل و قالب‌های عزاداری خودداری بکنیم و جلوگیری بکنیم. مثلا من مثال بزنم، غنا. غنا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برای اینکه بخوام جذب بکنیم مخاطب خودمون رو، سبک خوندن رو سبک مجالس لحو قرار بدیم. غنا همینه دیگه، تعریف غنا یعنی کیفیت خوندن، کیفیتی باشه که مناسب مجالس خوشگذرانی و دور هم نشینی و لحو و لعب است. خب تو مجلس سید الشهدا حتما باید خوندنها از این نوع کیفیت به دور باشه، غنا درش نباشه، ابزار موسیقی درش نباشه، که الحمدلله نیست. ممکنه حالا یه جایی فرض بفرمایید یه کسی این کارو بکنه که خیلی قابل توجه هم نیست. از ابزار موسیقی خودداری بکنیم، ورود نداشته باشه. سبک خوندنمون خدایی نکرده به سبک ترانه نباشه. شأن و شؤون مجالس سید و شهدا سلام الله علیه رو حتما رعایت کنیم و حفظ کنیم، یعنی بدانیم که این مجلس صاحبی دارد که اون صاحب کسی است که شأن و مقام و عظمت والا و ویژه‌ای داره. ما آزاد